شنوندگان عزیز، با یک مشکل فنی روبرو هستیم. امیدواریم این مشکل رو بتونیم برطرف بکنیم تا صدای ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک بشنوید. دوستان، با مشکلی فنی روبرو شده ایم. امیدواریم که تا لحظاتی دیگر بتونیم این مشکل رو حل بکنیم تا صدای ما رو از رادیو فردا از پراگ پایتخت جمهوری چک بشنوید. اجازه بدید که من سلام کنم. جان خاکزاد هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. لحظاتی از روز شنبه رو آغاز کردیم، شنبه دوم بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 22 روز از ماه ژانویه سال 2011 میلادی. جان خاکزاد هستم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، که امیدوارم با رفع مشکل فنی بتونیم به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. البته امیدوارم که همینطور روز و هفته خوبی رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اگر درست بشه و بشنوید آغاز کرده باشید و همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. خلاصه مهمترین خبرها در 24 ساعت گذشته رو از همکارم بهروز کارونی. بهروز، شب و روز تو خوش. اگر به وقت ایران باشه که میتونیم بگیم بامداد خوش، و اگر به وقت پراگ شب خوش.
و همچنین هم بر شما و همچنین شنوندگان گرامی.
و اما خبرها، چه خبری؟ تو که شکارچی خبر بودی، بگو که چه ها داری.
خب خبری که هست مربوط به همین مذاکرات استانبول میان ایران و گروه 5 علاوه یک کس که یک دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفته نتیجه‌ای نداشته این مذاکرات. حمایت ولید جنبلات، رهبر دروزی‌های لبنان از حزب الله، و همینطور اعلام نتیجه همه پرسی در جنوب سودان است.
خب میشنویم خبرها رو تا باش بتونیم مشکل فنیمون رو برطرف بکنیم. همکارانم در اتاق فرمان گرم حل این مشکل هستن، ولی تو خبرها رو بخون، شنوندگان میشنوند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات نوشت مذاکرات کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا و نماینده گروه 5 علاوه 1، با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در استانبول در روز جمعه نتیجه‌ای نداشته است. این دیپلمات که نامش فاش نشده است گفت ایران دو پیشرط پذیرش حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را برای آغاز مذاکره درباره مبادله سوخت هسته‌ای مطرح کرده است. این در حالی است که گروه 5 به علاوه یک همواره از ایران خواسته است تا با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. مذاکرات ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه یک، روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت. ولید جنبلات، رهبر دروزی‌های لبنان، روز جمعه گفت که گروه او از حزب الله حمایت می‌کند. جناح ولید جنبلات 11 نماینده در پارلمان دارد که تحت عنوان فراکسیون تجمع دموکرات لبنان فعالیت می‌کند. سخنان رهبر دروزی‌های لبنان در شرایطی که حزب الله و سعد حریری بر سر تشکیل دولت رقابت دارند حائز اهمیت است. مقام‌های انتخاباتی سودان روز جمعه اعلام کردند که حدود 99% رأی دهندگان در جنوب این کشور به استقلال این منطقه رأی مثبت دادند. حجت کلاشی، مسئول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و میلاد دهقان، از اعضای این حزب برهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت این دو نفر در جریان مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت ابراهیم میرانی، مسئول تشکیلات حزب پان ایرانیست در خوزستان در شهر اهواز صورت گرفت.
و یک خبر، با اینکه مشکل داشتیم ولی فکر میکنم داریم مشکل رو برطرف میکنیم، یک خبر دیگرم گوش میکنیم. بعد خواهش میکنم که میکروفون در اختیار من بگذار.
و مقامهای بیمارستانی در تیرانا، پایتخت آلبانی، روز جمعه گفتند که حداقل 3 نفر در جریان درگیری پلیس با حامیان حزب سوسیالیست، حزب مخالف دولت این کشور، کشته شدند.
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. در این مجله نیمه شب میشنوید که ما نمیتونیم موسیقی پخش بکنیم و آرم برنامه رو بریم، ولی من خلاصه آنچه رو که به سمع شما دوستان خواهیم رسون رو خدمتتون عرض میکنم. در لبنان چه میگذرد؟ سرنوشت دولت آینده این کشور چیست؟ همکارم رضا جمادی در گفتگو با یک کارشناس تلاش کرده که به این سوال پاسخ بده. ترکیه میانجیگری میکند، سنگال میپذیرد سفیر خود را به تهران بازگرداند. از این تحول هم آگاه میشیم در گزارشی از فریدون زرنگار. مطالب بیشتر دیگری را هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله بازپخش برنامه پک فرهنگی هفته کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و حتی مشکل فنی هم داریم، شما وفادارید و همچنان به صدای ما گوش میکنید. با پوزش از شما میپردازم به نخستین گزارش خبری مجله نیمه شب. ولی جنبلات رهبر حزب سوسیال دموکرات لبنان عصر روز جمعه 21 ژانویه در جمع خبرنگاران در بیروت خروج حزبش را از ائتلاف با جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری اعلام کرد و اظهار داشت که در بحران فعلی حاکم بر لبنان در طرف اقلیت پارلمان این کشور موسوم به 8 مارس به رهبری حزب الله لبنان و متحدانش قرار خواهد گرفت. پارلمان لبنان 128 کرسی دارد که 60 کرسی آن متعلق به ائتلاف 14 مارس به رهبری سعد حریری است و 57 کرسی به جریان 8 مارس به رهبری حزب الله و متحدانش تعلق دارد. با خروج حزب سوسیال دموکرات از ائتلاف سعد حریری و قرار گرفتنش در کنار جریان 8 مارس، اینک گروه حزب الله و متحدانش شانس تشکیل دولت را در لبنان به دست آوردند. علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی در لندن در واکنش به تغییر موضع ولید جنبلات در گفتگو با همکارم رضا جمالی چنین میگوید، گوش کنید.
جنبلات آنقدر از دوستی با رفیق حریری و بعد سعد حریری منافع برده که براش بسیار سخت بود از این پیوند خود رو بیرون بکشه، اما مسئله فراتر از اون، بعد از به قتل رسیدن فرزند امین جمیل، ولی جنبلات تهدیداتی دریافت کرد به نفر بعدی فرزند او تیمور است.
حالا این تغییر موضع آقای جنبلات و قرار گرفتنش در کنار حزب الله و متحدانش منافع دروزی‌های لبنان رو میتونه در این کشور تأمین بکنه؟
جنبلات در جریان حمله حزب الله به غرب بیروت و منطقه جبل بسیار وحشت زده شد، همونطور که گفتم مسئله کشتن فرزندش و اینکه حزب الله بیاید و بر منطقه جبل لبنان و مناطقی که از دیرگاه جایگاه دروزی بوده سلطه پیدا بکنه، و این است که جنبلات ترسید و به نوعی تسلیم شد. الان جنبلات امیدواره که اگر درگیری در لبنان رخ بده، منطقه جبل دروز و اون مناطقی که دروزی ها در اون ساکن هستن، اینها مصون بمانند. این هم یکی از امیدواری های جنبلات است. شما فقط کافی است مواضع جنبلات رو از روز به قتل رسیدن پدرش توسط عوامل سوریه در نظر بگیرید. ایشون ده ها بار مواضعش رو عوض کرده، به گونه که کشورهای مثل مصر، عربستان سعودی یا حتی ایالات متحده آمریکا چندان اعتباری برای موضع‌گیری‌های او قائل نیستند. این مسئله به زعامت جنبلاتی در واقع در لبنان خیلی لطمه زده، یعنی الان صداهای در درون حتی فراکسیون جنبلات شنیده میشه که اینا گفتن با سعد حریری خواهند بود.
خب نگاهی هم داشته باشیم به ترکیب جدید ائتلاف سیاسی در لبنان. به این ترتیب با اومدن گروه آقای ولی جنبلات به جریان 8 مارس، این گروه در پارلمان در موضع اکثریت قرار میگیره و از نظر قانونی میتونه تشکیل دولت بده. نخست وزیری رو که گفته شده این گروه ممکنه پیشنهاد بده آقای عمر کرامیه. چقدر خود عمر کرامی چهره سیاسی مورد پذیرش گروه های سیاسی در لبنان خواهد بود؟
ببینید، عمر کرامی به عنوان یه شخصیتی که منزلت و اعتبار سیاسی برادرش در واقع رشید کرامی که به قتل رسید، این منزلت و جایگاه برادر بوده که این ازش بهره جسته، ولی هیچگاه او یه فرد سیاسی نبوده. وکیل دادگستری بوده که وقتی برادرش کشته شد مطابق رسمی که در خانواده‌های بزرگ لبنانی از زعامت به او رسید. امروز آقای عمر کرامی میتواند بی‌خاصیت‌ترین نخست وزیری باشه که لبنان میتونه داشته باشه. این امید حزب الله به اینکه مثلا با آمدن عمر کرامی لبنان از تعهداتش در برابر دادگاه بین‌المللی شانه خالی کنه و سهمی رو که باید بپردازه نده، اینا امید واهی است. لبنان رو اکثریت اداره نمی‌کنه، لبنان رو توافق اداره میکنه. مگر آقای سعد حریری در انتخابات دارای اکثریت نبود؟ اکثریت مطلق هم داشت، میتونست دولت رو تشکیل بده، اما نتونست به خاطر اینکه در لبنان آنچه بهش تعایش یا زندگی بین طوائف و گروه ها میگوین سالهاست بر لبنان حاکمه. این یه منطقی است فراتر از منطق اقلیت و اکثریت.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید، گفتگوی انجام داده بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره لبنان و تشکیل دولت تازه لبنان که شانس حزب الله با متحدانش برای تشکیل این دولت بیشتر شده است. و ما چند هفته پس از بروز بحران در روابط ایران با کشور آفریقایی سنگال، رئیس جمهوری این کشور روز جمعه اعلام کرد که با میانجیگری رئیس جمهوری ترکیه میان ایران و سنگال، سنگال پذیرفته که سفیر خودش رو به تهران بازگردانه. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکار دیگرم فریدون زرنگار بشنویم.
سنگال روز جمعه اعلام کرد با وساطت و میانجیگری ترکیه تصمیم گرفته است با بازگرداندن سفیرش به ایران روابط دیپلماتیک خود با ایران را ادامه دهد. دفتر ریاست جمهوری سنگال در بیانیه اعلام کرد، ریاست جمهوری به کابینه اعلام کرده است که از سرگیری روابط با ایران ایرادی ندارد و در نتیجه سفیر سنگال می تواند به تهران برگردد. این تصمیم سنگال دو روز پس از دیدار علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی از سنگال اعلام می شود. کشور آفریقایی سنگال حدود یک ماه پیش در اعتراض به کشف یک محموله سلاح در نیجریه که مقصد آن کشور گامبیا و نواحی مرزی سنگال بود، خواستار توضیح از ایران شد و پس از آنکه توضیحات ایران قانع کننده نبود، سفیر خود را از تهران فرا خواند. مقام های نیجریه روز سوم آبان اعلام کردند که یک محموله سلاح‌های ارسالی از جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس کشف و ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود، شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود و در برچسب روی جعبه‌های حاوی سلاح‌ها مواد ساختمانی قید شده بود. پس از آن اعلام شد که مقصد این سلاح‌ها کشور گامبیا بوده. گامبیا هم متعاقب اعلام این خبر تمامی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. هنوز مقصد نهایی این سلاح‌های قاچاق اعلام نشده، ولی مرز جنوبی سنگال با گامبیا از سال 1982 تا کنون صحنه نزاع و درگیری شورشیان شبه نظامی و جدایی خواهان است. بیانیه دفتر ریاست جمهوری سنگال میگوید عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه واسطه شده تا ارتباط دیپلماتیک میان ایران و سنگال از سر گرفته شود. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران هفته پیش برای سفری دو روزه وارد سنگال شد و گفته شد قصد از این سفر تقویت روابط دو جانبه بوده است. مسئله سلاح‌های قاچاق شده ایرانی به نیجریه به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده و گفته می شود هیئتی روی این پرونده کار می کند.
خب، گزارش فریدون زرنگار رو هم شنیدیم در رابطه با بازگشت سفیر سنگال به تهران. و ما یک گزارش اقتصادی. بانک مرکزی آماری تازه از معوقات شبکه بانکی ارائه نکرده است. آخرین آمار بانک مرکزی از رسیدن معوقات بانکی به 50 میلیارد دلار خبر می‌داد. اما شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت چندی پیش گفته بود 7000 میلیارد تومان از این مطالبات وصول شده است. به گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، نزدیک به نیمی از این معوقات بانکی مربوط به 100 مشتری بانکی است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی تلاش میکند تا بفهمد این مشتریان چه کسانی هستند. بشنوید.
با پارسال در چنین روزهایی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، از تشکیل ستاد ویژه‌ای در بانک مرکزی خبر داد که وظیفه آن وصول مطالبات معوق بانکی بود. گزارش بانک مرکزی از میزان مطالبات معوق بانک‌ها در همان روزها نشان می‌داد این رقم به نزدیک 50,000 میلیارد تومان رسیده است. محمود احمدی نژاد در همان زمان از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا ثابت کند دولت به دنبال وصول این مطالبات است و اتفاقاً در این مورد بسیار جدی است.
سال گذشته یه چیز حدود 95,000 میلیارد تومان تسهیلات داده شد. از این مقدار 6,000 تاش بنگاه‌های زود بازده. من به رئیس کل بانک مرکزی گفتم، به هم گفتم آقا رو 90,000 چرا هیچ گزارشی نیست؟ اگه اونجا انحراف اتفاق بیفته خطرناکه. من ارتباطات دارم با بدنه قدرت، ما هم در حال مبارزه باشون میگم سخته، ولی مطمئنم به فضل الهی غلبه می‌کنیم باشون. به وقتش نیارن بدن شکایت به دادگاه می‌زنن تو روزنامه.
مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان است که از همان ابتدا نسبت به افزایش بی سابقه معوقات بانکی در اقتصاد ایران حساس بود. او در یکی از جلسات مطبوعاتی خود با اشاره به آمار و ارقامی ثابت کرد که نسبت معوقات بانکی به کل تسهیلات بانکی بسیار بالاست.
میانگین جهانیش که قابل قبوله بین 3-5% تو این ردیف شاخص، که میانگین ما در سال 86 15.3%، یعنی یه چیزی بین 4 برابر نرخ متوسط معوقات در بانک‌های دیگر در دنیا. این موارد در سیستم بانکی وجود داشته، وقتی خواستیم به ما نگفتن و خبر ندادن. یک مورد مربوط به آقایی است با 150 میلیارد تومان بدهی، مورد دیگه 60 میلیارد تومان، مورد دیگه 16.5 میلیارد تومان. اینا یه خود غیر دولتی هاش بود. حالا دولتی ها 8800 میلیارد یعنی 880 میلیارد تومان. یه دستگاه دیگه 3538 یعنی 353 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 171 میلیارد تومان. یه دستگاه دولتی دیگه 797 میلیارد تومان.
روز چهارشنبه مصطفی پور محمدی در حاشیه سفر به استان مازندران از برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری دریافت بدهی‌های دولت به بانک‌ها سخن گفت. پور محمدی آماری از بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها داده و گفته سازمان بازرسی برای وصول طلب بانک‌ها از دولت به بانک‌ها کمک می‌کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها را 47 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. البته مصطفی پور محمدی اشاره‌ای نکرده چه بخشی از این بدهی‌ها بدهی‌های معوقه است، اما تصریح کرده معوقات مالیاتی و عوارض گمرکی نیز جزء بدهی‌های بانکی دولت به حساب آمدند. حال یک بار دیگر این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را با هم مرور می‌کنیم.
من ارتباطات دارم با بدنه قدرت، ما هم در حال مبارزه باشون میکنم سخته، ولی مطمئنیم به فضل الهی غلبه میکنیم باشون. به وقتش نیارن بدن شکایت به دادگاه میزنن تو روزنامه.
حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم بریتانیا، هم اعتقاد دارد که این تولید کنندگان و مشتریان خرد بانکی نیستند که آمار معوقه های بانکی را به میزان بیسابقه امروز رساندند.
این وام ها یا تزریق نقدینگی را از کدوم کانال ها در اختیار جامعه و مؤسسات تولیدی قرار میدهند؟ این مسئله است. در جامعه‌ای که تولید به شدت در دولت و نهادهای وابسته است، این وام ها نیز در اختیار اونها قرار میگیره و کنترلی بر اونها نمیتواند عملی بشود. به این ترتیب کسانی که از بانک ها امروز همین 40 میلیارد دلار رو گرفتن و پس نمیدن، اینا تولید کنندگان جزء کوچک نیستند. عمده قسمت اینها نهادها و شخصیت های وابسته به قدرت هستند که با استفاده از این قدرت این وام ها رو پس نمیدن.
بدهی های معوقه بانکی باعث شده تا توان بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد تحلیل رفته و قدرت آنها در تجهیز منابع پولی و بانکی از بین برود.
بله، 100 مشتری حدود 50 میلیارد دلار معوقات بانکی دارن که هنوز پرداخت نکردن. همکارم آرش حسنی ها تلاش کرده بود در این گزارش بفهمه که اینا چه کسانی هستن. گزارش رو شنیدید. در اینجا سراغ گزارش دیگری میریم، البته پس از شنیدن این آگهی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. با شنیدن این آگهی مشخص شد که مشکل فنی ما هم برطرف شده، با پوزش از شما که در آغاز برنامه دچار اشکال فنی شده بودیم که همه چیز سر جای خودش برگشته. اجازه بدید به گزارش بعدی بپردازیم. در حالی که حمله به زائران ایرانی در عراق همچنان ادامه دارد، موضوع حفظ امنیت این زائران به مسئله مهم بین دو کشور تبدیل شده است. در همین ارتباط به نظر می رسد ایران طرح‌های امنیتی جدیدی برای حفظ جان زائران خود ارائه کرده و در مقابل عراقی‌ها چندان از این پیشنهادهای ایران استقبال نکردند. اجازه بدید به مراد ویسی گوش کنیم تا جزئیات بیشتری رو در رابطه با این خبر دریافت کنیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس عراق پیشنهاد ایران برای حضور شرکت‌های امنیتی ایرانی در عراق را رد کردند. آنگونه که منابع عراقی گزارش دادند، پیش از این حسن دانایی فرد سفیر ایران در بغداد پیشنهاد کرده بود شرکت‌های امنیتی ایرانی برای حفاظت از زوار ایران در عراق به فعالیت بپردازند. همکنون روزانه بیش از 4000 زائر ایرانی برای زیارت اماکن مقدس نجف، کربلا، کاظمین و سامرا وارد خاک عراق می شوند. اگرچه عبدالزهرا طلعکانی سخنگوی وزارت گردشگری عراق می گوید حتی این رقم ممکن است در روز به 5000 نفر برسد.
حسب آخر مذكرة تفاهم بين العراق ومنظمة الحج والزيارة دخول
طبق آخرین مذاکرات و تفاهمات بین عراق و سازمان حج و زیارت ایران، روزانه 3 تا 4000 زائر ایرانی می توانند برای زیارت وارد عراق شوند و این رقم ممکن است برای زیارت‌های مذهبی به 5000 نفر نیز برسد و ما تلاش داریم تا امنیت این زائران را برقرار کنیم و این فقط مختص زائران ایرانی نیست.
زائران ایرانی در عراق همواره با خطر حملات تروریستی مواجه بودند. همین چند روز پیش بود که شماری از زائران ایرانی که برای مراسم اربعین به عراق رفتن مورد حمله قرار گرفته و تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. با این وجود حالا تعدادی از نمایندگان مجلس عراق گفتند دولت عراق از عراقی ها و همه زائرانی که به این کشور وارد می شوند حمایت امنیتی خواهد کرد. در همین ارتباط محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق با اشاره به تجربه تلخ شرکت بلک واتر در کشتن عراقی‌ها از دولت عراق خواسته است به هیچ شرکت امنیتی خارجی اجازه ورود به عراق را ندهد. طلال الزوبعی از جریان العراقیه به رهبری عیاد علاوی نیز گفته است اگر نیروهای امنیتی ایرانی برای حمایت از زائران این کشور وارد عراق شوند، فردا سایر کشورها نیز نیروهای امنیتیشان را به خیابانهای عراق خواهند فرستاد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com برای دسترسی به وبسایت ما. اگر دچار فیلتر هستید فراموش نکنید یک ایمیل به ما بزنید، info@radiofarda.com. ما برای شما فیلتر شکن موقت ارسال میکنیم که بتونید به سایت ما دسترسی پیدا کنید. اون وقت میتونید که فیلتر شکن دائم نسیم یا فناوری سایفون رو روی کامپیوترتون نصب کنید و برای همیشه از دست فیلتر و فیلترینگ راحت بشید و بتونید به سایت ما و دیگر سایت های خبری سری بزنید. و ما می‌خواستیم ببینیم که اصلاً خانم‌ها اجازه دارن فوتبال ببینن، نبینن، برن تو سینما در اونجا فوتبال رو ببینن، نبینن. اجازه بدید که به گزارش بابک غفوری آذر گوش کنیم. ببینید بابک میگه که حضور خانم‌ها در سینماها هنگام پخش زنده مسابقات فوتبال در ایران خبرساز شده. مدیران سینماها در ایران میگویند که اداره اماکن نیروی انتظامی در ابلاغیه ورود خانم‌ها را به سینماها برای تماشای فوتبال ممنوع کرده است. در همین حال معاونت سینمایی میگوید از نظر این نهاد ورود خانم‌ها بدون اشکال است. بالاخره خانم ها میتونن برن سینما فوتبال رو تماشا کنن یا نه؟ خب بریم به بابک غفوری آذر گوش کنیم.
اوایل تابستان امسال بود که پس از مذاکرات طولانی میان وزارت ارشاد و اداره اماکن نیروی انتظامی، تعدادی از سینماهای تهران اجازه پیدا کردند بازی‌های جام جهانی را به صورت مستقیم نمایش دهند. به این ترتیب برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران، زنان و مردان کنار یکدیگر و به صورت دست جمعی اجازه تماشای بازی فوتبال را در یک مکان عمومی پیدا کردند. این فرصت فراهم شده از دید جوانان تهرانی پنهان نماند و استقبال از سینماهای نمایش دهنده بازی‌های فوتبال جام جهانی کار فروش بلیت آنها را به بازار سیاه کشاند و حتی باعث رونق بخشیدن موقتی به سالن‌های سینما شد. بهنام یکی از افرادی که برای تماشای بازی‌های فوتبال به سینماها رفته، درباره تجربه خودش و فضای سینما هنگام پخش بازی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
من یه بازی اونجا بودم توی سینمای پردیس ملت. جو که خیلی جو خوبی بود. اولین بار بود که همچین برنامه توی ایران و تهران انجام می‌شد. واقعا جوش خیلی هیجان انگیز بود. دختر و پسر قاطی و اینا، و با اینکه نیروها یعنی پلیس هم اونجا بودش کم بیش که زیاد نتونن هر کاری دوست داشته باشن انجام بدن مردم، ولی بسیار خوب بود و زنها خیلی واکنشه قشنگی نشون میدادن. مثلا صحنه‌های حساس بازی، صحنه گل اگه پیش میومد خیلی انجام میدادن هیجان انگیز.
بعد از جام جهانی نیز نمایش بازی‌های مهم فوتبال در سینماها ادامه یافت، اما حالا خبر می‌رسد که اداره اماکن نیروی انتظامی پس از پخش 3 بازی مقدماتی تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا با ابلاغی به سینماها حضور خانم‌ها را برای بازی‌های بعدی ممنوع کرده است. امیرحسین علم‌الهدی، معاون امور پردیس‌های سینمایی تهران، با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز چهارشنبه اداره اماکن به سینماها اعلام کرده خانم‌ها از این پس حق حضور در زمان پخش زنده فوتبال در سینما را ندارند. هنوز مشخص نیست که نیروی انتظامی به چه دلیل ورود خانم‌ها را ممنوع کرده است. آقای بهنام در پاسخ به این سوال که آیا مورد حساسیت برانگیزی را هنگام حضور تماشاگران زن و مرد در سینماها کنار یکدیگر مشاهده کرده یا نه، چنین پاسخ می‌دهد:
من والا یه صحنه فقط دیدم که چون بازی برزیل و هلند بود، هلند رنگ نارنجی می‌پوشه، طرفدارای هلندم به خصوص خانوما خیلی با رنگای چنینی اومده بودن، می‌خواستن داخل سالن بشن، یکم از اون جهت می‌گفتن که اجازه نمیدن برین تو، ولی حجاب رو میگفتم مثلا رو سریتون قشنگ بکشید جلو که موهاتون مشخص نباشه و اینا، ولی یه شلوغی هایی هم شد اونجا، ولی اجازه دادن خرسر همه رفتن تو.
آقای علم‌الهدی در این حال گفته که چون سینماها زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند، منتظر اظهار نظر معاونت سینمایی در این باره هستند. واکنش معاونت سینمایی البته تکذیب این خبر بود. علیرضا سجادپور، مدیر نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی، روز جمعه به رسانه‌های ایران گفت که از نظر این معاونت خبر ممنوعیت ورود خانم‌ها به سینماها زمان پخش بازی‌های فوتبال صحت ندارد. این تکذیب در حالی بیان می‌شود که معاونت سینمایی نمایش فیلم و برنامه‌های سینماها را زیر نظر دارد و کنترل ورود و خروج تماشاگران و ساعت‌های ارائه خدمات سینماها در حیطه اختیارات اداره اماکن نیروی انتظامی است. روز شنبه دیدار حساس ایران و کره جنوبی در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا برگزار می‌شود و آنچنان که آقای علم‌الهدی گفته، وضعیت پخش این بازی از سینماها مشخص نیست. او گفته مهمترین ویژگی پخش زنده فوتبال در سینما امکان حضور خانواده در کنار هم بود که در صورت ممنوعیت حضور خانم‌ها ممکن است پخش زنده فوتبال از سینما را ادامه ندهیم.
بالاخره خانم ها نمیتونن فوتبال ببینند، فوتبال مسابقه‌ای که مورد علاقه‌شون هست. بهتره که خب تا زمانی که بشه فوتبال رو در ایران دید، در منزل بشینن و از طریق تلویزیون ببینن تا دچار این همه دردسر و بدبختی و بگیر و ببند و اینجور مسائل نشن. و اما داریم به بخش دوم مجله نیمه شب نزدیک میشیم. شماره تلفن ما 20420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با پوزش از شما شنوندگان عزیز که از نیمه شب با ما بودید و مشکل فنی پیش آمد بعد درست شد و با سلام به اون دسته شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید. شکارچی خبر بهروز کارونی در استودیوست. بهروز، خلاصه مهمترین خبرها.
سلام مجدد شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات نوشت مذاکرات کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در استانبول در روز جمعه نتیجه‌ای نداشته است. این دیپلمات که نامش فاش نشده است گفت ایران دو پیش‌شرط پذیرش حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم حاله جمهوری اسلامی را برای آغاز مذاکره درباره مبادله سوخت هسته‌ای مطرح کرده است. این در حالی است که گروه 5 به علاوه 1 همواره از ایران خواسته است تا با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. مذاکرات ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان روز یکشنبه نیز در استانبول ادامه خواهد داشت. سنگال روز جمعه اعلام کرد در پی میانجیگری ترکیه تصمیم گرفته است سفیر خود را به ایران بازگرداند. دفتر ریاست جمهوری سنگال در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور سنگال به دولت گفت که از سرگیری روابط با ایران ایرادی ندارد. سنگال ماه گذشته اعلام کرد که از توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره کشف یک محموله سلاح در نیجریه راضی نیست و به همین دلیل سفیر خود در تهران را فراخوانده است. مقام‌های نیجریه در ماه اکتبر سال گذشته گفتند که یک محموله سلاح ارسالی از جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس در نیجریه کشف و ضبط کردند. پس از آن هم اعلام شد که مقصد این سلاح‌ها کشور گامبیا بوده است که این کشور نیز تمامی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. ولی جملات رهبر دروزی‌های لبنان روز جمعه گفت که گروهش از حزب الله حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و این موضوع را پیش از مذاکرات نمایندگان پارلمان لبنان در روز دوشنبه بر سر تعیین نخست وزیر جدید این کشور ابراز داشت. جناح ولی جملات 11 نماینده در پارلمان دارد که تحت عنوان فراکسیون تجمع دموکرات لبنان فعالیت می‌کند. سخنان رهبر دروزی‌های لبنان در شرایطی که حزب الله و سعد حریری بر سر تشکیل دولت رقابت دارند حائز اهمیت است. مقام‌های انتخاباتی سودان روز جمعه اعلام کردند که حدود 99% رأی دهندگان در جنوب این کشور به استقلال این منطقه رأی مثبت دادند. کمیسیون همه‌پرسی جنوب سودان شمار رأی دهندگان به استقلال این منطقه را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد. همه‌پرسی استقلال جنوب سودان در ارتباط با توافقنامه صلح میان دولت مرکزی و استقلال طلبان در جنوب این کشور در سال 2005 میلادی برگزار شد. و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دعوت حامد کرزای همتای افغان خود را برای سفر به افغانستان پذیرفت. مدودیف و کرزای روز جمعه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مدودیف پس از مذاکراتش با حامد کرزای گفت روسیه انتظار دارد که افغانستان خود امنیتش را تامین کند. من در خدمتتونم جان، بفهمید.
متشکرم. بهروز کارونی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. و ما در برنامه پیک فرهنگ این هفته دوربین پیک فرهنگ میره به دنبال هنر هفتم در ایران. من جان خاکزاد میخوام به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی که دچار مشکل شده و زحمت کشید تا این اشکال فنی رو برطرف کرد تا صدای ما به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، من خداحافظی میکنم به اتفاق علی شیبانی و دیگر همکارانم و در اینجا میکروفون بار دیگر در اختیار امیر مصدق کاتوزیانه.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار کلن با سینما و سینماگران ایران. آقا اجازه، در دو جلسه اول کلاس درس بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد آمریکا چه گذشت؟ پاسخ را از عباس میلانی میشنویم، مدیر بخش ایران شناسی این دانشگاه.
مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست.
و نمونه دیگر از سینمای شاعرانه ایران، همزمان با نمایش فیلم تهران منهراج در موزه هنر بوستون در آمریکا، گفتگویی با گراناز موسوی، شاعر و کارگردان این فیلم.
خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه‌هایی که توی فیلم کار کردن.
تازه‌ترین پشتیبانی‌های جهانی از جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان محکوم به حبس ایران را میافارو و ران هاوارد هنرپیشه‌های هالیوود کردند، در کمپین عفو بین‌الملل که بخشی از هماهنگی آن را نازنین بنیادی، هنرپیشه ایرانی انگلیسی هالیوود عهده‌دار است. دادگاه انقلاب جعفر پناهی و محمد رسولوف را پس از تلاش برای ساختن فیلمی بدون مجوز درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد و جعفر پناهی را علاوه بر این به 20 سال محرومیت از فعالیت حرفه‌ای سینمایی و سفر به خارج از ایران. بعضی از مهمترین خبرها درباره حمایت‌های بین‌المللی از این دو کارگردان ایرانی در آلمان روی داده است. همکارم شهرام میریان در کلن.
یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا برنامه جامعی است که جشنواره جهانی فیلم در برلین تدارک دیده. این جشنواره روز 22 بهمن ماه امسال 61مین دوره فعالیت خود را با نمایش فیلم آفساید آغاز می کند. فیلمی که 5 سال پیش جایزه خرس نقره‌ای این فستیوال را نصیب کارگردان آن جعفر پناهی کرد. دیتر کاسلیک مدیر جشنواره برلین و یا برلیناله از یک ماه پیش به این سو در هر گفتگویی که با رسانه‌های آلمان و دیگر کشورهای دنیا داشته از فرصت استفاده کرده و خواهان آزادی پناهی و رسولوف شده است. وی به تازگی برای ارائه گزارشی پیرامون برنامه‌های این بار جشنواره برلین در کمیسیون فرهنگی مجلس آلمان حضور یافت و بار دیگر همبستگی خود را با پناهی و رسولوف ابراز کرد. در این گردهمایی سخنگوی کمیسیون یاد شده از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان ضمن پشتیبانی از این دو فیلمساز ایرانی خواهان لغو بیدرنگ احکام سنگین علیه آنها شد. این سیاستمدار آلمانی ابراز امیدواری کرد جعفر پناهی که به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره جهانی برلین برگزیده شده در جشنواره امسال حضور یابد و همراه با دوستداران سینمایش فیلم آفساید را تماشا کند. این فیلم از دخترانی میگوید که تصمیم میگیرند مسابقه فوتبال میان ایران و بحرین را در ورزشگاه آزادی تهران تماشا کنند. از آنجا که زنان ایرانی از ورود به ورزشگاه ها منع شده اند، این دختران لباس پسرانه می پوشند و به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی دستگیر و بازداشت می شوند.
حالا گیریم که بهت دادم، چجور میخوای دست اینا بری؟ بری بگیر چه بلایی سرت میارم، این چی کارت میکنم؟
بخار ممنوعی، برای چی اومدی آخر؟ ها؟ کی شما را داده اینجا؟ برگست اینجا!
علاوه بر نمایش فیلم آفساید در روز گشایش 61مین جشنواره جهانی برلینه، یک همایش حقوق بشری هم در این فستیوال برپا می شود و معضل سانسور در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. سوای این برنامه ها در آلمان، در اتریش و سوئیس هم حرکت های همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف شکل گرفته. موزه فیلم در شهر وین ضمن محکوم کردن احکام سنگین علیه این دو سینماگر اعلام کرده است در آستانه سالگرد انقلاب بهمن فیلم‌های بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید ساخته پناهی را در چند شب پیاپی به نمایش می‌گذارد. اتحادیه فیلمسازان اتریش هم با اشاره به آثار سینمایی پناهی و رسولوف از قوه قضائیه ایران خواسته است هر چه زودتر احکام صادره علیه این دو را لغو کند. جشنواره جهانی حقوق بشر در شهر ژنو در سوئیس هم ابراز امیدواری کرده است که جعفر پناهی محکومیتش لغو شود و به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران حدود 2 ماه دیگر در این فستیوال جهانی حضور یابد.
پیک فرهنگ.
بهرام بیزایی کارگردان 72 ساله سینما و تئاتر ایران که از پاییز گذشته برای تدریس به دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیای آمریکا رفته است، به تازگی تدریس کلاسی را به زبان فارسی در بخش ایران شناسی این دانشگاه آغاز کرده است. کلاسی به نام چرخه فرهنگ. اکنون دانشجویان این دانشگاه و دیگر ایرانیان علاقمند خود را برای حضور در سومین جلسه کلاسی آماده می کنند که استاد آن در پی انقلاب فرهنگی ایران اجازه تدریس در دانشگاه های ایران را نداشته است. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش بهرام بیزایی از اعضای اصلی کانون نویسندگان ایران در سال 1347 بیش از 50 فیلمنامه، بیش از 30 نمایشنامه، تندیس زرین خانه سینما در سال 1380 برای فیلم سگ‌کشی و 16 بار دیگر نامزدی برای تندیس زرین و گوی بلورین و چند پژوهش است و البته بیش از 20 فیلم که از الف تا یای آن را به عهده داشته است یا به کارگردانان دیگر در تدوین آن کمک کرده است. علاقمندان به سینمای ایران به ویژه فیلم‌های رگبار، چریکه تارا، مرگ یزدگرد، باشو غریبه کوچک، شاید وقتی دیگر، مسافران و سگ‌کشی را از او به یاد دارند. اما آنچنان که عباس میلانی، مدیر گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد به پیک فرهنگ می‌گوید، در اولین جلسه کلاس به زبان فارسی، تازه‌ترین فیلم کوتاه بهرام بیزایی قالی سخنگو ساخته سال 1385 به نمایش گذاشته شد. آیا عباس میلانی، این برنامه‌های سخنرانی آقای بهرام بیزایی توی دانشگاه استنفورد 10 سخنرانیه، برنامه از چه قراره؟
دانشگاه استنفورد و گروه ایران شناسی دانشگاه که من مسئولیتش دارم از آقای بیزایی دعوت کرده برای 1 سال در دانشگاه ما استاد مدعو باشم. کلاس‌هایی برای دانشجویان ما به زبان انگلیسی تدریس می‌کنم، ولی متوجه شدم که در جامعه ایرانی این منطقه و در برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه استنفورد اشتیاق فراوانی هست که از حضور ایشون استفاده بکنند، ولی به زبان فارسی. کلاس هایشون به زبان انگلیسی است. از ایشون خواهش کردیم که یک کلاس 10 هفته، دقیقاً 1 ترم دانشگاه استنفورد، برای جامعه ایرانی این منطقه و دانشگاه در مورد سینما و تئاتر ایران تدریس بکنن. به ایشون تقبل کردن. عنوان کلاس هست چرخه فرهنگ. 2 جلسه تا به حال برگزار شده.
در این 2 جلسه چه مسائلی مقولاتی مطرح شده؟
در اون جلسه اول فیلمی که 8 دقیقه است رو نشون دادن، در مورد یک نقش قالی ویژه هست که در برخی از قالی‌های ایران دیده میشه. محورش درخت سخنگو هست، از مفاهیم و تمثیل‌های اساطیری ایران هست و ایشون اون قالی رو و قالی‌های دیگری رو که بر همین منبال بافته شده و واقعا شاهکارهای هم هنر قالی بافیان و هم شاهکارهای این فکر اساطیری نشون دادن و حلاجی کردن و انقدر فیلم زیبا بود که هزار خواهش کردن بار دوم بعد از توضیحات ایشون هم نشون داده بشه که با اون توضیحات یک درک تازه ای از فیلم پیدا بشه که شد. جلسه دوم شروع کردن به تاریخ سینما از آغاز تا حول و حوش انقلاب رسیدن و کل سابقه سینما رو، چطور مظفرالدین شاه خیلی علاقه به این ماجرا داشته، برخی از کارهای دیگری که در اون زمان شد، اولین فیلمی که در ایران ساخته شد و به گفته ایشون خیلی ارزشمند هست، بکر از لحاظ موضوعش، گرچه کارهای دوربینش ناپختگی‌های داره، و همین توضیحاتی دادن تاریخی در مورد تحول و تطور سینمای ایران. و حالا 2-3 جلسه آینده فکر کنم هم مربوط به تحول سینمای ایران در حول و حوش انقلاب و بعد از انقلاب خواهد.
یکی از حاضران در جلسه دوم آقای میلانی میگفت درباره پدیده معروف به فیلم فارسی هم صحبت شد و بهرام بیزایی نقل به مفهوم توضیح داد این واژه به دور از ارزش داوری و قضاوت بد کاربرد داره و صحبتی کرد از یک تقلب تاریخی به توصیف او که ایرانیان گاهی یا اغلب ضمن اینکه پدیده بخشی از فرهنگ و زندگیشونه ناگهان روش خط میکشن انگار نبوده و نیست، مفهومی شبیه به این کم و بیش. توضیح بیشتر در این باره میدین آقای میلانی؟
توضیحی که ایشون دادن در باب چگونه پیدا شدن این مفهوم هست. ما فیلم فارسی داشتیم و داریم، ولی فیلم فارسی مفهومی بود که به گفته ایشون اول بار توسط یکی از منقدین سینمای ایران که تحصیلات آکادمیک داشت، دکتر طاووسی، مطرح شد و در آغاز بار الزاما منفی نداشت. مراد آغازین این مفهوم قضاوت اخلاقی یا زیبای شناختی نبود، صرفا به یک سنتی در سینما اشاره میکرد که ملهم از فیلمهای مصری بودن، ملهم از فیلمهای هندی بودن، ملهم از فیلمهای ترکی بودن و خیلی با ریزبینی که ویژه کارهای خودشون هست توضیح دادن که چطور در دورانی که فوزیه ملکه بود فیلمهای مصری در ایران خیلی نمایش داده میشد و مایه های اون نوع سینما در پیدایش این فیلم فارسی تأثیر گذاشت. بعد فیلم های ترکیه که دوباره در آغاز خیلی مؤثر بود و فیلم های هندی. و نقطه عظیمت این مفهوم اون قضاوت روشن فکرانهی که بعدها پیدا کرد و درش مستتر بود، نوعی تحقیر و نوعی نگاه از بالا به این نوع فیلم ها. ایشون معتقد بود که هم کار نادرستی است، هم برخورد غیر دموکراتیکی است و هم یک نوع قضاوت قالبی رو جانشین قضاوت مورد به مورد در باب هر یک از این فیلم هاست. و شروع کردن توضیح دادن به برخی از مایه هایی که در فیلم فارسی ها به اصطلاح پیدا میشه و چقدر این مایه ها نشان دهنده حضور نیروهای مختلفی هستند در جامعه. مثلا اول بار در فیلم محسنی، لات جوانمرد، یک آدم کراواتی تجسم تجدد میشه و اون لات جوانمرد سنت رو نمایندگی میکنه و اینکه در فیلم این عنصر تجددخواه فوکولی در واقع خیلی مورد نقد قرار میگیره، مورد تحقیر قرار میده. و مستتر در حرف ایشون این بود که در زیر این تصویر به ظاهر ساده یک پدیده پیچیده تاریخی برخورد سنت و تجدد در ایران هست و نشون دهنده نیروهای سنتگرا و سنت پرور در این ضمیر ناخودآگاه هنری اون فیلمسازها و جامعه، برای اینکه جامعه به این فیلم ها اقبال میکنه.
بهرام بیضایی مدت هاست که یه همچین ارتباط مستقیم و رویاروی با مخاطبانش نداشته. در پرسش و پاسخ این دینامیسم رویاروی و گفتگو چگونه بود؟
دینامیسم اصلیش اشتیاق برای ایجاد این رابطه بود. واقعا نشون میده که چقدر در جامعه، چه در داخل و چه در خارج، اشتیاق هست برای اینکه افرادی که زبدگان فرهنگ هستند، زبدگان هنر ما هستند، بتونن با کسانی که به کارشون علاقمند هستند تماس برقرار کنند. استبداد سیاسی ممکنه در لحظه کوتاه مدت بتونه این تماس رو دشوار بکنه، ولی خوشبختانه در عصر اینترنت هستیم. این ارتباط با کمک اینترنت، با کمک دستگاه‌های مثل شما و رادیو تلویزیون‌های دیگه هم داره بیشتر و بیشتر میسر میشه و هم امیدوارم در آینده شکل حتی فعالتری بگیره و بتونه این ضرب و زهر سانسور رو بگیره.
چند نفر در این جلسات حضور دارن آقای میلانی؟
جلسه اول حدود 110 نفر آمدن. ما اتاقی که داشتیم، کلاسی که داشتیم، فقط برای 85 نفر جا داشت. دفعه دوم کلاس بزرگتر گرفتیم و کلاس دوم 160 جا داشت. فکر کنم تقریبا پر بود.
افراد آزاد میتونن بیان، چه دانشجوی دانشگاه استنفورد باشن چه نباشن؟
دقیقا. ما تنها شرطی که کردیم و داریم این است که فیلم و ویدیو بر ندارند، برای اینکه داریم ویدیوی این کار رو، کل کلاس رو تهیه میکنیم و در وبسایت گروه ایران شناسی دانشگاه اون رو در اختیار تمام علاقمندان قرار خواهیم داد. دیگه در هر جایی که باشن دوستان میتونن در واقع در این کلاس شرکت کنن.
تهران من حراج، My Iran for Sale، اولین فیلم بلند گراناز موسوی، شاعر و کارگردان ایرانی، این هفته در موزه هنرهای بوستون آمریکا به نمایش گذاشته شد. محصول مشترک ایران و استرالیا، ساخته 3 سال پیش در ایران و برنده جایزه سال 2009 اینساید فیلم اواردز برای بهترین فیلم مستقل استرالیا و همزمان پایان نامه دکترای کارگردان در دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان زیبایی شناسی سینمای شاعرانه. فیلم داستان زندگی مرضیه بازیگر جوان تئاتر است. از خانواده سنتی و مطرود پدر.
این بابای من میترسه سایه منم دخترای دیگه‌شو از راه بدر کنه.
ببین هانی نمیخوام کافته بدت کنم. ولی اگه بخوای میتونیم بهش حرف بزنیم.
و شوریده بر ارزش‌ها و هنجارهای دوگانه حاکم بر ایران امروزی. هرچند مأنوس با هرچه در آن رگه ای از خلاقیت، شیطنت، بازیگوشی و رنگ و آهنگ باشد.
میخوام یکی بهت نشون بدم که خوراک خودته. تو فقط باید فاز بدی و لاف بتر کنی. تو دوباره واسه ما یه لقمه آویزون گرفتی. اختیار در این طرف سیتیزنه. کدوم جهنه؟
دختری دلباخته به سامان، پسری ایرانی استرالیایی که سالها پیش با خانوادش به شهر اندلید استرالیا کوچ کرده و اکنون بعد از فراغت از دانشگاه برای اولین بار برای مسافرت کوتاه به ایران آمده.
کجا بودی تو اون ورا؟ این دختر مدرسه سرخ و سفید و بنفش رو نبین. موقعی که من مدرسه میرفتم جوراب سفیدم نمیتونستیم بپوشیم. کفش ساقدار ورزشی و کیف رنگی و اینا که دیگه هیچی.
و حاصل این عشق؟ امید فرو ریختن دیوار بنبستی که مرضیه ساکن آن بوده.
خفش شو. آی. اصلا کی گفت بیاری تا بپر پایین ببینم. جدی میگم بپر پایین. بپر دیگه.
مرضیه واقعا میپرم.
بپر.
واقعا دستت میپرم.
نه. واسه من هم سب کن.
یعنی چی اومد؟
شاید با هم پریده.
شاید با هم پریدیم.
شاید. الو 110. آقا یه مرتی که اینجا هست میگه شاید.
یا نه. ورود در 1000 توی تازه.
It was terrible. They took everybody and brought with us.
Said something different last time. I think you said that only you could hear them.
میگه دفعه قبل چیزای دیگه گفتی. لطفاً دقت کن به چیزایی که میگی.
تهران منهراج راوی رفتارها و رویدادهایی است که برای ساکنان زادبوم مانند در و دیوار ملموس است. هرچند برای ایرانیان مهاجر غریب بنماید.
ببینم. حالا اینا رو که گرفتن میخوان چیکار باشون بکنن؟
تو گفتی کی برگشتی ایران؟
یه دو ماهی است.
وای گفتی استرالیایی نه؟ سیدنی؟
نه من ادلید بودم. بیا از اینجا بیا.
ببین اونایی که پول دارن میخرن، اونایی که ندارن میخورن.
عجب، فکر میکنم توی مدت اوضاع عوض شده.
از پچ پچ و تلاش برای سر از کار دیگری درآوردن و پارتی های غیر مجاز دور از چشم اغیار در نقاط دوردست.
بریم پشت کاها.
بیا سمیر بیرون تو ماشین. بیرون ماشین. ماشین.
و البته واکنش قابل پیشبینی پاسداران نظام، مستی و خلسه و حتی ابتلا به ایدز گرفته تا میهمانی، شعرخوانی، کنسرت‌های موسیقی زیرزمینی و دوستی‌های ارزشمند محفل اونس و امید پابرجا برای آینده‌ای بهتر.
چرا همیشه زنی را نشانه می‌گیرید که دل از دیوار می‌کند، قلبی به پیراهنش سنجاق می‌کند؟ در چمدانم چیزی نیست جز گیسوانی که گناهی نکردند، ولم کنید.
برنده جایزه شعر دانش آموزی منطقه 2 تهران در 12 سالگی و صاحب مجموعه شعرهای خط خطی روی شب، پا برهنه تا صبح، آوازهای زن بی اجازه و برای بازماندگان صبور که نخستین شعرهایش در سال 1376 تحسین میم آزاد و الف بامداد شاعران فقید ایرانی را برانگیخت، اینک در 37 سالگی نخستین فیلم بلندش را ارائه داده است. یادآور تلاش‌های مشابه فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر. گراناز موسوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم گراناز موسوی، مرضیه و مشکلاتش و آرزوهاش تا چه حد به نظر شما منحصر به فرد از لحاظ خودتون، تا چه حد یه دختر معمولی نماینده نسل خودشه؟
طبیعتاً اون کاراکتر در اون فضای اجتماعی دست کم عده‌ای رو داره نمایندگی میکنه، ولی به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که نه فیلم من و نه هیچ فیلم دیگه‌ای بتونه کل جامعه ایران یا کل جامعه تهران رو نمایندگی کنه و نشون بده، به خاطر اینکه خوشبختانه جامعه وسیعی جامعه ایرانی و بسیار متنوع و رنگارنگ. ولی من معتقدم که قصه مرضیه، اگر نه قصه همه قطعاً، ولی قصه خیلی از نسل جوان از طبقه متوسط شهریه.
قصه خود شما هم هست؟
ببینید قصه فیلم توی مکالمات و دیالوگ‌های طولانی که سالها من و مرضیه که دوست نزدیک منه با هم دیگه داشتیم، خیلی برگرفته از تجربیات شخصی همه بچه‌هایی که توی فیلم کار کردن. یک جایی ما باید از این زخم سربسته حرف می‌زدیم، قصه هایی که همیشه یه طوری در نهان نگه داشته شده بودن و اگر هم می‌خواستن که بروز پیدا کنن خب زمینش کمتر فراهم بود. یک کلاژ یا یه چهل تکه‌ای شد از اتفاقاتی که به تجربه خودمون درآمده بود و اینها همه در هم تنیده شد و شد این فیلم.
سهم حرف زدن تصویر در فیلم کم نیست به نسبت کلام. تجربه قبلی شما در زمینه شعر تا چه حد در این نگاه دخیله؟
یکی از چیزهایی که من رو خیلی علاقمند به سینمای ایران میکنه زبان شاعرانشه. سینمای ایران به نظر من عمیقاً یک سینمای شاعرانه است. حالا این ناشی از خیلی چیزا میشه. من در واقع موضوع تزم اصلا سینمای شاعرانه ایرانه. اینکه کلاً زبان ما یک زبان شاعرانه است، به اجبار تاریخمون و به اجبار اتفاقاتی که بر ما رفته، خب در زمان معاصر این اثر خودش رو توی زبان سینمایی ما هم گذاشته. خب این به من این امکان رو میداد که به عنوان یک شاعر بخوام این تجربیات رو گسترش بدم توی سینما و از اون امکانات شعر استفاده بکنم برای اینکه بتونم زبان سینماییم رو از یه قصه گویی صرف بیرون بیارم و گسترشش بدم، به حوزه شعر هم واردش کنم و برعکس. یعنی من هم فکر میکنم شعرم تا اندازه ای از مطالعات سینماییم یا علاقم به سینما تأثیر گرفته و هم برعکس.
صحنه‌هایی در فیلم هست که نشون دهنده پارتی و این هاست، چجوری میسر شد که این صحنه‌ها گرفته بشه؟ فیلم با مجوز کامل گرفته شده؟
ما مجوز فیلمبرداری داشتیم به خاطر اینکه فکر میکنم در زمان بسیار مناسبی فیلمو ساختیم. خب متاسفانه در ایران همونطور که میدونید قوانین مدام در حال تغییرن و چون بسیاری از قوانین و نرم ها نانوشته هستن، در نتیجه برای فیلمساز خیلی سخته که بخواد در اون لحظه موعود که میخواد فیلمش رو بسازه مطمئن باشه که آیا همه چیز به خوبی و درستی پیش خواهد رفت یا نه. حتی وقتی فیلم برداری بدون مسئله تموم میشه، این آرامش خاطر وجود نداره که خب بعدش تکلیف اکران فیلم چی میشه، تکلیف پخش فیلم چی میشه. بنابراین من یک جوری مرجعم بر اساس حدسیات و بر اساس تجربه هایی بود که توی فیلم های دیگه ای که اکران شده بودن، رفرنسم و مرجعم اینها بود که صحنه های پارتی توی فیلم های دیگه هم بوده. حالا کاری نداریم که امروز به چه شکلی در اومده، قوانین سخت تر شده، اصلا انگار تمایلی وجود داره که سینمای ایران یک سینمای تعطیل باشه عملا، ولی در اون زمان که من داشتم فیلمو می ساختم که تابستون 2008 بود، تقریبا 3 سال پیش، به یه مقداری ساده تر بود و ما در جریان ساخت فیلم هم با هیچ مشکل عمده‌ای مواجه نشدیم. ما خیلی تو شرایط استرس کار کردیم و اصلا حال و هوای پارتی و اینا نبود موقع کار. منتها خب دیگه موزیک کمک میکنه بعدن وقتی میاد روی صحنه و خوشبختانه نتیجه کار طبیعی در میاد.
الان چی؟ آیا برای نمایش فیلم در ایران اقدام کردی؟
والا هنوز نه، به خاطر اینکه فیلم‌های زیادی هستن که پیش از فیلم من ساخته شدن و در نوبت اجازه و مجوز هستن و اصولا فضا الان به نظرم خیلی فضای مناسبی نیست، ولی خب امیدوارم که به زودی شرایط به گونه‌ای پیش بره که یه مقدار تسهیلات بیشتری وجود داشته باشه برای سینمای ایران و از این حالت رخوت و رکود در بیاد بیرون و فیلم منم مثل فیلم‌های دیگه‌ای که منتظرن بتونه اکران بشه. همه اینها، اکران‌ها، همه جشنواره‌ها، همه چیز خوبه، ولی من واقعا منتظر روزیم که بتونم فیلمم رو توی ایران نشون بدم.
بیشتر بازیگران فیلم هنرپیشه های حرفه‌ای نیستن.
جنس کارمون چون بر اساس بداهه بود، در نتیجه کار با نابازیگر رو راحت میکرد. خب اینم یک شکل فیلمسازیه که این تجربه ها تو بخشی از سینمای ایران خیلی وجود داره که رو خط نازکی بین داستانی و مستند حرکت میکنه و خب این برای من جذاب بود و تجربهشم خوشبختانه کار کرد.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.